أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقصد الثاني في النواهی. مرحوم آخوند در کفایه فصل نواهی را با این بیان شروع می کند، کوتاه، موجز و پرمطلب: از ظاهر ان النهی بمادته و صیغته فی الدلالت علی الطلب مثل الامر بمادته و صیغته غیر ان متعلق الطلب فی احدهما الوجود و فی الآخر العدم فیعتبر فیه مستظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت اصلا. یه بحث‌های طولانی را ضمن چند فصل در ابتدای بحث اوامر گذروندن. امر به صیغته افعل، وضع لماذا، موضوع لهش چیه، و همچنین به مادته، آمرو کرد. یعنی چه آمرو کرد؟ معنای این چیه؟ بحث در ماده آمرو کرد جدا، بحث در صیغه افعل جدا، و مباحث دیگری مترتب بر این دوتا. مرحوم آخوند اینجا اشاره میکنه، ما در اونجا گفتیم که امر دلالت بر طلب میکند، چه به صیغه افعل باشد چه ماده آمرو. اگر بگه افعل یعنی اطلب، میخوام از تو، میخوام، و اگر بگه آمرو که، اونم همین معنا رو داره، باز یدل علی طلب. خب بعدش هم دنبالش، آیا طلب و اراده یه چیزه یا دو چیزه، و مباحث دیگری که به این مناسبت ها مطرح شد و البته مفصل یک یک رو مطرح کردیم و گفتگو کردیم، و الحمدلله صد هزار بار شکر که هیچ کدومش یادمون نیست. همینطور نیست آقای دیان؟ ما نفی اجتهاد از شما نکردیم که حالا دفاع میکنی آقای دیان، خودمون رو نسبت دادیم. بعد مرحوم آخوند میگه خب حالا وارد نواهی شدیم، نهی چیه؟ نهیم یه صیغه نهی داریم، لا تفعل، یه ماده نهی داریم، نهی تو که یا انی که، امثال این ها. اینا یعنی چی؟ ایشون میفرمایند اینم نهی هم یدل علی طلب، فقط این که در امر طلب وجود اون متعلق است و در نهی طلب عدم متعلق، از اون میخواهد که این واقع نشود، نبوده باشد، نباشد، طلب عدم متعلق. این فرمایش مرحوم آخوند هم در باب اوامر و هم در اینجا کاملا بنیانن زیر سؤاله. نه، این چنین نیست. وضع لذالک و لطلب نیست، نهیم لطلب لعدم نیست، ولا یلزم فیه اشکالات که عرض میکنیم. حالا در امر چی بود تا برسیم به نهیش؟ گفتیم در امر اونجا موضوع له به این معنا نداره طلب، بلکه صیغه امر ابزاری است للبعث. هدف شخص آمر بعث مأمور است به سوی به طرف فعلی که مورد نظرشه. بعث خیلی وقتا خارجاً واقع می شود بدون هیچ لفظ. اگر کسی رو هل بدن به طرف یک کاری، به طرف یک جایی، این بعث بود. وقتی میگه افعل، با این گفتن افعل کار اون هل دادن رو داره انجام میده. یه وسیله است، ابزاری است برای این بعث خارجی، همونطوری که بعث قد یوجد به فعل خود آمر، قد یوجد به آلتن با یه چوبی ردش میکنه برای یه کاری، مثلا گاهی هم در رعای اعتبار به این صیغه امر انجام میشه. صیغه امر وضع برای ایجاد البعث اعتبارن در خارج. وقتی میگه افعل، کم نداره او رو حل میده نحول عمل. صیغه امر وضع لذالک، اطلب و طلبون توش نیست، وضع برای این کار. در مواردی که با دست حلش میده یا به وسیله یک چوبی چیزی هلش میده، این بعث خارجی است، واقعی است. در مواردی که با افعل هلش میده، بعث اعتباری است، در وعای اعتبار واقعی میشه. این تفاوت رو داره، ولی همه مدلولش همون بعثی است که به وسیله خود این افعل ایجاد میشود. و رضا اسمشو میذاریم انشاء. انشاء چیه؟ ایجادون. مثلا کلمه انشاء یعنی ایجاد. چی ایجاد میکنی؟ با افعل چی ایجاد میکنی؟ شما مثلا با انشاء انکحت و زوجیت و نکاح رو ایجاد میکنی. اونجا بگی انشاء و نکاح، بله. با این انشاء چی ایجاد میکنی؟ زوجیت را. کجا؟ کدوم زوجیت؟ کدوم زوجیت؟ اون زوجیت های دنبالش اون آثارشه، اون که انشاء نیست. اونی که در خوندن صیغه نکاح حاصل می شود یه وجود اعتباری است، زوجیت در رعای اعتبار. بله، اون وقت یترتب برش اغلا شعر برش مترتب می کنن آثاری را، ولی اینم یه وجود اعتباری است. همه جا انشاءات کلن کارشون ایجاد در وعاء اعتبار البته این مسئله و حقیقت الانشاء در بین آقایون فقها و اصولیین از زمان قدیم خب مورد اختلاف بوده، همون اوائل هم کفایه در فرق بین خبر و انشاء کفایه یه جوری بیان میکنه که خب مورد اشکال بود و اشکالش رو عرض کردیم و قول مرحوم نهاوندی در مسئله هست و اقوال دیگر از قدیم الایام مطرح بوده، در بین متأخرین هم مطرح بوده، هنوز هم کم و بیش هست که تفاوت بین خبر و انشاء حقیقتاً چیه؟ و خب در بین متأخرین از رجال عمده مرحوم آقای خویی که قول اون نهاوندی رو انتخاب کرد و میگه اخبارون اما فی الضمیر و امثال این، نه اینا رو در جای خودش بحث کردیم که این چنین نیست و چنان. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری و مرحوم آقای منتظری، این دو تیکر و این بطلب رو هر دوشون حالا بالمناسبه برای خود من نقل کرده. مرحوم آقای خویی یه سال تشریف بردن قم، مشرف شدن قم، ظاهرا سال 26 و 27 باید باشه، من الان دقیقش رو نمیدونم. خب طبعا در قم دید و بازدید داشتن، علما همه رفتن دیدن ایشون، منزل مرحوم آس محمود روحانی وارد شده بودند، پدر آقای آس صادق روحانی و آقای آس محمد روحانی، خب اینا هر دو در نجف شاگردای ایشون بودند. در قم که وارد شدن منزل پدرشون که از روحانیون عمده قم بود، از علمای عمده بود، اونجا وارد شده بودن تو همین کنار مدرسه حاشر صادق خیابون گذر قلعه، علما ازشون دیدن کردن و ایشون خب بعدش دیدن و تمام شد بنا گذاشتن که برن بازدید این آقایون، دونه 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 خبر میکردن، مثلا هر روز از ساعت 9 شروع میکردن تا ساعت ظهر، حالا 12 که اون وقت اصلا شاید معمول نبود، میگفتن تا ظهر، 3 ساعت به ظهر، 2 ساعت به ظهر، 1 ساعت به ظهر، جاهای مختلف رو قرار میذاشتن، نیم ساعت نیم ساعت نیم ساعت که تشریف ببرن برای بازدید. اون وقت هم کوچولو بود و جمع بود، به همون راحت میشد از جایی به جایی دیگه رفتن. این دو بزرگوار گفتن یه روز ما شنیدیم امروز ساعت 10 ایشون قرار داده بیاد بازدید آقای داماد، با هم گفتیم که بیاید بریم اونجا، وقتی ایشون میاد یه مطلبی رو مطرح کنیم، این دوتایی رو بندازیم به جون هم ببینیم چی ازش در میاد. چی ازش رفتیم اونجا و خونه آقای داماد نشستیم و تا ایشون تشریف آورد. خب بعد از سلام علیکم و احوالپرسی های معمولی ما همین بحث خبر و انشاء رو مطرح کردیم. خب ایشون با اون اعتقاد خاص خودشون، مبنای اختصاصی خودشون مشغول بحث شدند و مباحثه طول کشید، به طوری که دیگه نوبت به اون موارد بعد، حالا 10 و 11 جاهای دیگه وعده گذاشته بودن، هی فرستادن افراد رو که برید بگید امروز نه نمیتونیم بیام، کشید تا دیگه نزدیکای زور. البته خیلی از دوستان ما میدونن که پدر ما یزدی بود، نهار بهشون نداد، ولی به خاطر زور طول کشید. بله خب یزده دیگه، قهتر از این نظر. بله سخاوتمند در امور عمده خیریه در قوم جاهای دیگر، بله، ولی اقتصادی هستن. بله نخه بله. در هر حال مباحثشون طول کشید، نفهمیدم و من اینم سوال نکردم، حالا خیلی هم در صددش نبودیم ما هیچ وقت، که بالاخره کی غالب شد در این مباحثه و چگونه به چه نتیجه‌ای رسید. این قسمت رو ظاهراً حالا در اون جلسه غیر از این دو نفر، بعضی دیگه از شاگردان مرحوم والد هم که اون وقت باشون مأنوس بودن رفته بودن در جلسه و در اونجا حضور داشتن، من جمله جناب آقای شبیری که این داستان رو در جرعه آورده، اما منهای اون صدرش که ایشون اطلاع نداشته، توطئه آقای مطهری و آقای منتظری را اینشو نگفته، ولی در ذیلش داستان اون روز رو جلسه رو که نقل کرده گفته خیلی خوب نشد، اما نفرموده که چرا خوب نشد. ظاهرا خب که نه مثلا یه تلقی شد که توطئه‌ای بوده برای نعوذ بالله کوبوندن مثلا آقای خویی و امثال اینها و از این جهت خوب نشد. راسته، اگر چه توطئه بود کار خوبی نبود، ولی خب نه، با این مقدمه چنین نبود، خب اینجوری پیش آمد کرد. آقای دکتر زریاب خویی که این اخیراً اسمش مشهور بود و جز اساتید دانشگاه، ایشون قبلا طلبه بود، در قوم هم بود تا سال 27 و 28 و بعد رفت نجف، یه مدتی هم شاگرد آقای خویی بود و برگشت و خب امامش رو برداشت و شد استاد دانشگاه و اسمش هم اونجا که قوم بود اون زمان اسمش آشخباس خویی بود، شما گفتن آشخباس خویی، حالا بعدها شد دکتر زریاب خویی به اصطلاح. ایشون این داستان رو، یعنی این جمله رو نقل کرده برای یه موردی که سال بعد بود پدر مرحوم آقای خویی که خب روحانی بود و روحانی، ولی خب نه در سطح آقای خویی، ایشون آمده بود تابستان در خوی، ما هم که تابستان رفته بودیم خوی، رفتیم دیدن ایشون، خدمت ایشون در خوی. اونجا وقتی رفتیم از ما پرسید چی کار میکنی، چی طلبه، کجا هستی، قم، درس کی میری، گفتم درس فلان آقا، حالا به چه اسم گفته نمیدونم، اون زمانم به همین اسم آقای داماد یا اسم احمد یزدی و امثال، حالا به این تعبیر نمیدونم. میگفت هایی میگفتم پدرم میگفت خوبه پسرم استبالقاسم میگفت که من قم هر جا که رفتم پشتم نلرزید جز فلان جا، و ظاهرن مقصودشون خب همین جلسه بوده به این شکل. این هم قضیتون فی واقعه، البته هیچ کدوم حجت نمیشه برای ما، ولی بله.
حالا بفهمید یه دوره سخاوتمندی سخاوت علمی وارد
خب او به جای خود صحبت رو به خاطر پولی میکنی، صحبت ناهار بود. خیلی اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم. در هر حال اینی که مرحوم آخوند در باب عوامل فرموده است وضع طلب، نه طلب انشائی چیزی نیست جز بعث، بعث گاهی بعث خارجی حقیقی است گاهی بعث انشائی. پس امر وضع للبعث الانشائی و اعتباری. در نهی هم همینه، در نهی هم وضع للزجر، برای زجر، پس کشیدن، مانعیت، ولی اونم به نحو انشائیش، نه به معنای لغوی که از جرک مثلا، نه، یه وقتی یه کسی را کاری میخواد انجام بده جلوی پاش سنگی میندازی، چوبی میندازی، حدی میگذاری که نتونه، این زجر خارجیه. گاهی میگی نکن، این نکن ایجاد زجر است انشاءن، چند نپشتی یخشو گرفتی داری میکشیش عقب. معنای لا تفعل همینه، زجر انشائیست، نه به معنای طلب و ترک که مرحوم آخوند میگه و فی الاخره العدم، در نهی طلب العدم اصلا درست نیست، عدم شیئیتی نداره که او رو طلب کنه، اصلا قابل طلب نیست عدم. علاوه بر این نهی به اونی تعلق میگیری که درش مفسده وجود دارد، باید درش مصلحت یا مفسده باشه، عام درش مصلحته، نهی درش چی؟ مفسده. مفسده در چیه؟ مفسده در عدمه یا نه؟ مفسده در وجود شیئه، شیئی که وجودش مفسده دارد منهی عن واقع میشه و نهی میکنه. پس نهی زجر از چیه؟ عن الوجود، اونم زجر انشائی، به جای اینکه بیاد پشت یقش رو بگیره و بکشدش عقب از یک کاری، نهیش میکنه لا تفعل. این لا تفعل به منزله زجر خارجی است. اگر پشت یخشو بگیره و کنارش بکشه از یک کاری، این چی واقع میشه در اینجا؟ زجر حقیقی. اما وقتی که اون نیست، با کلام، با لفظ ادا میکنه، میگه لا تفعل، این زجر است نسبت به اون فعل. پس حقیقت النهی لیس الا الزجر عن الفعل.
استاد شما
نه، فرض اینه شما دارید میگی طلب العدم، عبارت مرحوم آخون، الا ان متعلق طلب فی احدهما الوجود و فی الاخره العدم، متعلق طلب یعنی معناش اینه از تو میخواهم عدم این فعل را، این عبارتش عدم درش مفسد و مصلحت نیست، مفسد و مصلحت نیست،
استمرار عدم.
اون دو اشکال دیگری که حالا اونم عرض میکنیم، بله؟ نه، زج در این فعله، میکشدش از فعل عقب. میخواد زنا کنه، یخشو گرفته کنار میکشه.
بله؟
نه، همین زج، همین عقب کشیدن. اصلا معنای لا تفعل حقیقتش تجسم همین کنار کشیدنه، عقب کشیدنه. مثل امر که تجسم بعث است و هل دادن، نه تجسم این عقب کشیدنه، حقیقت نه همینه.
طلب العدم یعنی وجود بهش ندی.
خب بله،
چون اگر وجود پیدا کرد مفسده پیدا میکنه.
بله،
بایشگاه نداره.
بله، وجود بهش نده،
همون طلب العدم میشه.
بله، طلب العدم نیست، عدم لا یتعلق،
یعنی به عدم وجود ندی،
به عدم وجود نده. شما دارید به نفی الوجود باز میگید، یعنی همون زجر عن الوجوده. بله، زجر عن الوجوده. در هر دو جا متعلق وجوده، یکی بعث علل وجوده چون قبل از تحققه، هنوز وجود پیدا نکرده بعث میکنه به وجود، دیگری هم زجر عن الوجوده پس کشیدنه، اونم هنوز وجود پیدا نکرده، زجر و پس کشیدن از این وجود. هر دو جا یه تجسمی است از این بعث و زج، انشاءن و در وعاء اعتبار. معنای امر و نهی اینه. این در مورد هیئت امر، افعل و لا تفعل. اگر ماده نهی آمد تو کار، نهی تو که انهی که و امثال این تعبیرات، حالا با خود کلمه نهی یا ماده نهی و غیر ذالک، الفاظ دیگری، امنع و که و امثال اینها، اینها هم باز زجرون انشائی داره با خود این ماده. وقتی که میگه نهی میکنم تو را، منع میکنم، داره با این لفظ انشاء میکنه این منع را. منع میکنم یعنی چی؟ یعنی این حالت منع را با این لفظ الان به وجود میارم. میتونه بیاد جلوشو بگیره، یا خارجن پسش بکشه، یا بیاد بگه منع میکنم تو را. این حالت من رو ایجاد میکنه بالفعل یا به این الفاظ.
زجر لازمه
تر. بله؟
یه لاتفعل ما به ذهنمون میاد از جلو
که؟ بله، لا تفعل که میگه به ذهنتون میاد خود زج، نه کلمه از جوره کرد. نمیخوایم معنا کنیم که این از جوره کرد لغتش، نه، همینو داریم میگیم نه. ولی اونی که هست وقتی نه میکنه، چه اونجا با لفظ، چه با هیئت، چه به ماده، حقیقت این زج رو درک میکنیم که داره جلو میگیره، عقب میکشه، پس میکشه از این کار. این حقیقتش رو، نه خود این کلمه زوجی موره را و یا لغات مشابه این را، خود واقعیتش رو. حالا اونا بحثای دیگه یه ببینیم، صبر کنید، صبر کنید. این فعلا بحث لغوی امر و نهی. بله، به دنبالش بحثایی پیش میاد که در باب اوامر مطرح شده، مشابهش هم در اینجا مطرح می شود. امر یدل علی الوجوب ام لا؟ نه زجر یدل علی الحرم ام لا؟ ممکنه کراهت باشه نه حرمت. وجوب و حرمت رو از کجا استفاده می کنیم؟ بله، این دوتا نهی و امر مشترکن بین بعث شدید و بعث خفیف، زجر شدید و زجر خفیف. اما در عین حال ظاهر در شدیدش هستن، این دیگه ظهور عرفیه خارج از لغته یا موضوع له. ظهور عرفیش در زجر و طلب شدیده که میشه وجوب و حرمت. خیلی خوب، آیا انشاء اینها بحثات اطاعت و عصیان هم دارد؟ اطاعت و عصیان مال اراده مولاست، اما ما به وسیله این امر و نهی چگونه اراده یا مبغوضیت مولا رو به دست بیاریم؟ این مورد اراده مولاست در من، یا مورد بغض مولاست در نه؟ اونی که اطاعت و عصیان داره اراده و بغضه، نه صرف انشاء. ولذا حالا مرحوم آخوند دیگران میگن مراحل الحکم اربعه: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس. اونی که موجب اطاعت فعلیته، نه صرف الانشاء. تا فعلی نشده نه اطاعت و عصیان نداره. فعلیت یعنی اراده داشتن، بغض داشتن، مبغوضیت و مطلوبیت. اینش رو از کجا به دست بیاریم؟ این هم در اونجا مطرح کردیم، کیفیت دلالت امر بر اراده به چه شکل. همون جورم در نهی باید بگیم اون چیزی در اونجاها بیان شد و مرحوم آخوند این نکته را در ظرف در ضمن 4-5 سطر بیان کرد که اونجا مفصل طرح کرد. اینا بحثایی است که مرحوم آخوندم دیگه جدیداً متذکر نشده، با همون اجمال احاله داده به بحثای اوامر. بله، بحث نواهی یه بحث جدیدم توش داریم که در بحث اوامر نداشتیم، و اون این که آیا مقصود از نهی، متعلق نهی، مجرد به اصطلاح حل هو الکف او مجرد ترک و ان لا یفعل؟ اینو در معالم و در اصول قدیم هم مطرح بوده، اینجا هم مرحوم آخون مطرح کردن. انشاءالله فردا مورد گفتگو بود.